الله الرحمن الرحیم لکل شیء منها حافظ رقیب، این عبارت رو داشتیم توضیح میدادیم که هر یک از موجودات عالم ماده و عالم عین حافظ و رقیبی دارند. بیان کردیم که هر یک از این موجودات وجود قوی تری در عالم بالاتر و وجود قوی تر از اون در عالم فوق اون عالم بالاتر دارند که عوالم سه تا هستند و در هر یکی از این عوالم موجودات به وجود مناسب همون عالم موجودند. بعد به اینجا رسیدیم که تعبیرات مختلفی از این عوالم ثلاثه داریم، تعبیرات مختلف رو عرض کردیم و بعدم بیان کردیم که میتونیم اینجور بگیم که موجودات این عالم از نفس صادر شدند و نفوس از عقول صادر شدند و عقول از واجب تعالی صادر شدند. به این وسیله اون عبارت چهارم رو توجیه کنیم که من در جلسه گذشته این کارو کردم، بیان ذالک رو در عبارت شارح اشاره گرفتم به توضیح این تعبیر چهارم که گفته بود به عبارت رابعه عالم الملک و عالم الربوبیه و عالم الالوهیه. میتونیم بیان ذالک رو اشاره به این چهارمی قرار ندیم، اشاره به کل مطلب بگیریم. این چنین بگیم که من جلسه گذشتم میخواستم توضیح بدم، وقت تموم شد. بیان ذالک رو میشه اشاره بگیریم به تمام مطالبی که گفته شد، که گفتیم عالم ملک تحت تدبیر عالم ملکوته، حالا به هر تعبیری اسم عالم ها رو ببرید، و عالم ملکوت تحت تدبیر عالم جبروته و عالم جبروت مستقیما در ید الله تعالی است. این توضیح ما داشتیم. حالا عالم ملک رو تعبیر کنید به عالم شهادت، عالم حس، به هر عالم خلق، به هر تعبیری تعبیر کنید، عالم ملکوت هم همینطور، عالم جبروت هم همینطور. این سه تا عالم بالایی مدبر پایینی است، پایینی تحت تدبیر بالایی است. این رو میخوام الان بیان کنم. بیانش اینه که صبر این عالم به اذن الله از نفس صادر شدن، پس تحت تدبیر نفسن، یعنی تحت تدبیر عالم بالاترن. نفس به اذن الله از عقول صادر شده، پس تحت تدبیر عالم بالاتر از خودشه، و عقول هم از واجب تعالی صادر شدن مستقیما تحت تدبیر واجب تعالی مستقیما، بقیه با واسطه تحت تدبیرن. توجه میکنید که اون چیزی که در بیان ذالک خوندیم در عبارت شارح میشه بیان این قرار داد که عالم ملک تحت تدبیر عالم ملکوت است و عالم ملکوت تحت تدبیر عالم جبروت است، و به تعبیر دیگر جبروت واسطه در صدور ملکوت است و ملکوت واسطه در صدور ملک است. این معنا رو ایشون بیان کردن در بیان ذالک. حالا میخوان و به وجه آخر بیانش کنند، به وجه آخر میخوان بیانش کنند. بیان مطلب اینه که واجب تعالی دارای اسماءه. در عبارت بیان ذالک ان صبر هذا العالم، ایشون از این عالم شروع کرد رفت بالا، گفتش که این عالم به توسط نفس جور شده تحت تدبیر نفسه، عالم نفس به توسط عقل پدید آمده تحت تدبیر عقله، و عالم عقل از طرف خدا مستقیما آفریده شده تحت تدبیر مستقیم واجب تعالی است. در بیان ذالک از پایین رفت بالا، حالا در این به وجه آخر از بالا میاد پایین، یعنی اسماء الله رو مشخص میکنه، از اسماء الله همه رو صادر میکنه تا میرسه به عالم ملک. میفرماد که واجب تعالی یک اسمی داره که مسوّت نیست، حالا چیه معلوم نیست، اسمی داره که مسوّت نیست. حروف مسوّت حروفی هستن که با صوت ادا میشن، حروف غیر مسوّت مثل الف و اینا غیر مسوّت نامیده میشن، مثل الف مثلا. خدا یک اسمی داره که از حروف غیر مسوّت تشکیل شده، اون امام ائمه اسماءه، یعنی بین اسماء امامهایی داریم، این بر اون امام ها هم امامه. خب اون وقت از اون اسم این اسماء دیگر پدید میاد. این اسماء دیگر اعوان دارند، اعوان و کارگزاران دارند. کارگزاران اونها در عالم خلق دخالت دارند. حالا اسماء کارگزارانش مثلا عقول، کارگزاران بعدیشون نفوس، مددگیرانشون آثار نفوس یعنی موجودات مادی. پس توجه میکنید همه سلسله بار از اون بالا شروع کردن آمدن تا پایین. یعنی اسمی اسمایی رو و اسما اعوانی رو که عقولند، عقول اعوان خودشون رو که نفوسند و نفوس آثار خودشون رو که موجودات مادی هم پدید آوردند. و به این ترتیب بعضی ها مدبر بعضی ها و محیط به بعضی ها شدند. اون بالایی ها که مستر پایینی ها شدند مدبر پایینی ها هم هستند، یعنی حافظ و رقیب پایینی ها هم هستند و محیط به پایینی ها. پس عبارت امام معلوم شد: لکل شیء منها حافظ و رقیب و کل شیء منها به شیء محیط. همه اینها حافظ دارن، رقیب دارن. حافظا و رقیباشون روشن شد که چیه. اون اولین اسم حافظ بر هم است، رقیب هم است، محیط بر هم است. بعد نوبت میرسه به اسماء دیگر، بعد نوبت میرسه به اعوان این اسماء، بعد نوبت میرسه به نفوس، آخر سرم به موجودات مادی که اینا فقط محاطن، دیگه محیط به چیزی نیستند. بعد در عبارت امام داره که خدا به اونی که محیط بر هم است نیز محیط است، یعنی بر اون امام و ائمه الاسماء هم محیط است. این خلاصه مطلب جدیدی که عرض کردم. و به وجه آخر، صفحه 199 بودیم، 4 خط به آخر مونده. و به وجه آخر، یعنی این بیان و ذالک رو که به این صورت بیان کردیم که صور این عالم از نفس و نفس از عقل، عقلم از واجب تعالی صادر میشه، این رو به وجه دیگر نمیتونیم بیان کنیم. به این صورت، کل ما هو فی هذا العالم که عالم ماده است، فانما یستر عن اسم الهی. اما چطوری صادر میشه؟ به همون بیانی که عرض شد، اون اسم الهی منشأ اسماء میشود، اسماء منشأ اعوان میشوند، اعوان چه عقول باشند و چه بعدش نفوس باشند منشأ این آثار میشن که ما هستیم. پس این عالم صادر شده از اون اسم الهی است با این وسایطی که عرض شد.
اسماء منشأ
اعوان، اعوان بله،
اعوان
کارگزاران. اسم منظور صفت و علاوه ذات بنابر نظر عرفا. البته مطالب دیگه هم گفته شده در حکمت متعالیه، در شواهد اگه یادتون باشه مسائل بود. اما اون چه که عرفا میگن، میگن صفت یعنی علم، اسم یعنی عالم، که در عالم ذات هم هست صفت هم هست. عالم یعنی ذات اون ثبت له العلم. حالا
در خدا نه ذات اون ثبت له العلم
بله،
خدا علمش عین ذاتش،
بله عینش علم ذاته. ثبوت در اونجا در خدا عام گرفته میشه، ذاتون ثبت له العلم. حالا ثبت له العلم چه علمی که عین است، چه علمی که زائد است، بالاخره هر دو ثابته برای ذات. حالا یا به ثبوتی که عین است یا به ثبوتی که زائد است، اون حالا تفاوت نمی کنه. عالم یعنی ذاتون ثبت له العلم. پس عالم اسم است، علم صفت است. خب علم و عالم یکی هست، علم و عالم یکی هست، اسم و صفت. این بنابر قولی، بنابر قولی علم و عالم یکی هست. تفاوتشون در این است که علم لا به شرط، عالم لا به شرط هست و علم به شرط لاست. یعنی عالم لا به شرط هست، تونسته همون علم است، لا به شرط که با ذات جمع میشه چون چیزی رو ترد نمی کنه. اما علم به شرط لاست، با چیزی جمع نمیشه و لذا علم رو بر چیزی نمیتوانیم هم کنیم، اما عالم رو میتوانیم هم کنیم. مثل فرق بین ماده و چیز میمونه، جنس میمونه، یا بین صورت و فصل که یکی لا به شرط، یکی به شرط لاست. به شرط لا رو نمیشه هم کرد، لا به شرط رو میشه هم کرد. اسم و صفت هم فرقشون فرق اعتباری. این قول دومه. پس یه قول اینه که اسم عبارت هست، صفت عبارت هست از همینه که میشناسیم مثل علم و قدرت و اینها که معنای قائم است، این میشون صفت. اما اسم عبارت هست از ذات به علاوه این صفت، یعنی به علاوه این معنای قائم. یک معنا، یه معنای دیگه، یه فرق دیگه این که گفتن یکی بشه، هر دو یکی هن، فرقشون در به شرط لا و لا به شرط بودنه. یه معنای سومی هم گفته شده که اون احتیاج به توضیح مفصل داره، حرف صدر است. بله؟ نه، ما به اون علم صفت میگیم، اون صفت نحوی رو شما میفرمایید. بله، صفت نحوی عالمونه، اما صفت در اصطلاح فلسفه به معنای قائم گفته میشه. علم صفت چون معنای قائمه به چیه دیگره بهش گفته میشه. حتی به عرض هم صفت گفته میشه چون معنای قائمه. به کمیت شیء عرضه به صفت گفته میشه، به کیفیت که لونه صفت گفته میشه، به تمام عوارض صفت گفته میشه در فلسفه. چرا؟ چون معنای قائمه. اصلا صفت یعنی معنای قائم، این غیر از صفت نحویه. صفت نحوی، علم صفت نحوی نمیتونه بشه چون باید حمل بشه، اما عالم صفت نحوی هست. در فلسفه نه، هر دو رو صفت میگیم، هر دو رو اسم هم میگیم. من تا عرض کردم فرق بینشون لا به شرط و به شرط لاست، یا فرق همونطوری که عرض کردم در چنانچه عرفا گفتن، فرق اینه که در صفت اون متکا که ذات نیامده، در اسم اون متکا که ذات آمده. این فرق بین صفت و اسم. اما اینجا این، من اول فکر کردم شما سوالتون اینه که این اسما رو بیان کن. خب این اسما رو ما نمیدونیم چیه. اون اسمی که امام ائمه الاسماء شاید مثلا الله باشه، شاید. حالا الله یل نمیدونم چیه. شاید
اسم اعظم باشه.
شاید شاید اسم اعظم باشه. اینا رو از پیش خودمون میتونیم یه حرفای بزنیم. خب حرفای دقیقی هم میتونیم بگیم، ولی حالا درسته غلطه اون جرأت میخواد، گفتنش جرأت میخواد. و به وجه آخر، کل ما هو فی هذا العالم فانما یستر عن اسم الهی و للاسماء الالهیه خدم و اعوان. اسماء الهی خدمتگزارانی دارند، اعوان کارگزاران و معینهایی دارند. و جمیع اسماء انما تفعل به حکم اسم واحد هو امام و ائمه الاسماء کما سیجی و فی الخبر. همه اسما به حکم یک اسم کار میکنن، همه اسما حکم دارن، همه اسما حکم دارن، نفوذ دارن، تأثیر دارن. اون وقت حکمشون نافذ است. یک اسم هست که حکمش در اسما نافذه، اسما دیگر حکمشون در جهان نافذه. این یه اسم حکمش در اسما نافذه و اون اسمی است که امام ائمه اسما، یعنی در بین اسما ما ائمه داریم، این امام اون هست. مثلا فرض کنید که قدرت امام است برای اسمایی مثل شافی، محی، ممیت، اگر ممرض داشته باشیم رازق، خالق، اینا همه شعب قدرت هست. چون قادر است خالق است، چون قادر است رازق است، چون قادر است محیط، شافیست، ممیته و امثال زالکی. نه، همه شعب قدرت هست. قدرت امام این هست. یا خبیرون، بصیرون، سمیعون، اینا حکیمون، همه اینا شاخه های علیمونه. چون عالم است، حکیم است، خبیر است، بصیر است، سمیع است. توجه میکنید؟ پس علم امام این هست. خب خیلی از اسما هستن که تحت یک نوع هست. به قول خود آقایون میگن که اسماء الهی سه جورن. اسماء جنسی داریم مثل همین قدرت، اسماء نوعی داریم مثل خالقیت، اسماء شخصی داریم خالقیت زید اسم شخصیه، همه جور اسم داریم که اسمای جنسی مثل قدرت قادر، اسمای نوعی مثل خالق که نوعی از قادره، اسمای شخصی مثل خالق زید بودن، خالق زید. بعد اینا اسمای مفردند که بعضی جنسند، بعضی نوعند، بعضی شخصند. اسما مرکب هم داریم، علیم و قدیر یا مثلا غفور و رحیم، این اسما مرکبند که خود اسم مرکب یه اثری داره که اون مفرد اون اثر رو نداره. مثلا غفور تنها، رحیم تنها اثری داره، غفور و رحیم با هم اثری دیگه داره. این همه اسما ما داریم، همه اینا مشغول کارن، همه معبان دارن. وقت تو اینا امام داریم که در بین بقیه حکمرانی میکنه. تو همه اینها باز تو امام ها یه دونه امام داریم، این اسمی که تفعل همه اسما به حکم او کار میکنن، او امام و ائمه الاسماء و جمیع الاسماء انما تفعل و حکم اسم واحد هو امام و ائمه الاسماء کما سیجو فی الخبر که ان الله خلق اسما بالحروف غیر مثبت، حروفی که مثبت نیستن، مثل الف. من حالا حروف غیر مثبت الان یادم نیست کدوم ها هستن، مثبتش کدومه غیر مثبتش کدومه، تو تجوید گفته شده، من خوندم الان تو ذهنم نیست. مثل الف غیر مثبت، بعضی حروف هستن غیر مثبت. فالاسم الواحد، همون اسم واحدی که امام ائمه الاسماء، یتشعب الی تلک الاسماء، شعبه شعبه میشه به این اسماء، که شعبه میشه به اون ائمه، ائمه باز شعبه میشن به اون اون پایین ترهای خودشون، جزئی ترهای خودشون. ولی هذه الاسماء، همه این اسمایی که شعب اون اسم واحدند، دوباره خودشون خدم میدارن و اعوانی دارن که این خدم و اعوان عقول هستند و نفوس. ولی هؤلاء الاعوان آثار و افعال، که برای اعوانی که عقلی اند آثار نفسی هستش، برای اعوانی که نفسی اند آثار مادی هست. یعنی اون اعوانی که از سنخ عقل اند آثارشون نفسه، اون اعوانی که از سنخ نفس اند آثارشون موجودات مادی است. پس توجه کردید که تمام موجودات از همون اسم واحد منشأت میشن من تا پایین. به این مناسبت اون اسم واحد حافظ و رقیب همه است و اون اسم واحد محیط به همه است. این که امام فرمود لکل شیئن از این موجودات حافظ و رقیب، درسته هر پایینی حافظ و رقیبی دارد که بالایی باشه، ولی وقتی بریم بالا میبینیم آخر سر اون اسم واحد رقیب همه است، حافظ همه است، محیط به همه است. بعد بیان میکنیم که خدا بر این هم محیطه، بر آنچه که محیط به کل شیئن، باز خدا محیطه، که محیط به کل شیئن خدا میشه. و بل جمله تمام شد. این بل جمله دوباره خلاصه گیری از کل مطلبه. دیگه کار نداریم به این که تعبیرات مختلفی که داشتیم، به تعبیرات مختلف کار نداریم، باز یه تعبیر جدیدی میاریم. میگیم هر موجودی در جهان ماده، در جهان عین، همه دارای کلمه الهی و رب امر ربانی هستند، همه دارای کلمه الهی هستند، که کلمه الهی رقیب هم است، شاهد هم است، حافظ هم است و محیط هم است. حالا اون کلمه الهی چیه؟ اون رو دیگه تو این تفاصیل توضیح دادیم، عقل است، اسم الهی است، هر چی هست دیگه ما توضیح دادیم. هر موجودی بالاخره یک کلمه الهی داره، یا اون صورت عقلیه که به تعبیرات مختلف ازش تعبیر کردیم، یعنی همونی که بالاخره تدبیر میکند ما را، حالا ولی اون آخرین آخریش باشه که گفتیم اون اسم واحده، یا این وسطی ها باشن که عقولند، هر چی باشه بالاخره ما یک کلمه الهی و امر ربانی داریم که مدبر ما هاست. و بل جمله لکل شیئن کلمتون الهیه و امر ربانی که یحفظ این کلمه یا امر اون شی رو و یقوم و به شعنهی، یعنی به خواسته های او اقدام می کند و آنچه که مورد حاجت اوست تأمین می کند، پس او را تدبیر می کند. چون تدبیر معنیش همینه دیگه، تدبیر یعنی خواسته های تکوینی او را بر می آورد، برآوردن.
تدبیر
و یوصله الى کماله، یقوم به شأنه و یوصله الى کماله و او را به کمال خودش میرسونه. توجه کنید عبارت یوصله الى کماله یعنی چی؟ خدا در همه موجودات مادی قوه ای رو قرار داده که این قوه آمادگی موجود رو برای رسیدن به کمال تأمین میکنه، آمادگیش رو. ولی خود موجود نمیتونه خودش رو از این قوه به سمت فعلیت که کمالش خارج بکنه، زیرا اگر خودش میتوانست خودش رو خارج کنه لحظه ای بالقوه نمیموند، چون خودش حاصل بود، خودش هم که میتوانست قوه رو تبدیل به فعل کند، با حصول خودش، با صرف حصول خودش سریعا خودش رو تبدیل به فعل میکرد. در حالی که ما میبینیم موجودات نسبت به کمالات در فواصل زیادی بالقوه میمونند. پس معلوم میشه که خودشون نمیتونن خودشون رو به فعلیت خارج کنن، مخرج میخوان. مخرجشون حالا هر کی باشه، وسائط هم که باشن، بالاخره آخر سر منتهی میشه به اون کلمه الهیه. اون کلمه الهی است که باید اینا رو اخراج کنه از قوه به سمت کمال، یعنی یوصله الی کماله. اولا از همه مهمتر اون وسائلی است که خدا برای هدایت هر موجودی در خود اون موجود قرار داده، که اون وسائل با مددهایی که از خارج میرسه، که ثانیاً اون مددهایی که از خارج میرسه، اولاً اون وسائل، ثانیاً اون مددهایی که از خارج میرسه، این موجود رو به سمت کمال سوق میده. پس موجود، هر موجودی به سمت کمال خودش هدایت میشه و این هدایت نوعی تدبیره. این که میگه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این ثم هدا رو فلاسفه، نه فلاسفه، حتی خود محدثین هم اشاره میگیرن به همین مطلب که خدا همه موجودات رو خلق کرد. خلق کرد یعنی کمال اول رو بهشون داد، کمال اول رو بهشون داد، به این معنا که اگه صورت انسانی رو به انسان نمیداد، انسان انسان نبود، یه موجود دیگه بود. کمال اول یعنی همون صورت انسانی بهشون داد، خلقشون کرد. یعنی بعد ثم هدا، بعد هدایتشون کرد، یعنی هدایت تکوینی، یعنی ابزار مورد حاجت رو برای رسیدن به کمال ثانی در اختیارشون قرار داد و بعد هم مددهایی از بیرون بر اونها وارد کرد تا اونها با استفاده از این ابزار خودشون رو از قوه به سمت فعلیت خارج کنن و کمالات رو که کمال ثانیان تحصیل کنن. ابزار درونی بیرونی، حالا فطرت و عقلم یکی از ابزاره، ولی چشمم از ابزاره، چشمم بالاخره یکی از ابزار کماله، گوشم یکی از ابزار کماله، فطرت و عقلم هستن، اونتا اون فطرت و عقل مهمش هستن، ولی همه اینا ابزارن. چه بسا اون ابزارهایی که در اختیار مام نباشه، مثل ضربان قلب و اینا هم جز ابزار کمال باشن و هستن، هم همشون جز ابزار کماله.
اونها که نابینا هستن،
اون کمالو ندارن، اون کمالی که از ناحیه چشم میاد بر اونا نیست. البته از طریق دیگری براشون یه جور کمال میاد، از طریق تخیلشون، از طریق سامعشون، بالاخره خدا اونها رو هم به یه جوری داره تدبیر میکنه. بله، به اونا رو فروگذار نشد،
خالی از این ابزار مهم
نیست، خالی از ابزار مهمیش نیست. بله، از عقل و فطرت کسی خالی نیست، مگر اینکه اون که بگه مثلا مجنون باشه که به حساب نمیاد، مثل حیوانات تقریبا تکلیف هم نداره. کما اشار اله سبحانه به قوله له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. این تفسیری که شارح میکنه من امر الله رو بیان معقبات میگیره، همون که توجه کردین من وصلش نکردم به یحفظونه، نگفتم یحفظونه من امر الله، گفتم یحفظونه بعد من امر الله دیگه بیان میشه برای معقبات. معقبات ای ملائکتون،
پس برای اون معقبات
ای ملائکتون یتعاقبون فی حفظهی، معقبات ملائکتون یتعاقبون فی حفظهی، هر موجودی دارای معقباتند، یعنی ملائکه‌ای که پی در پی در حفظ او کوشش میکنن، به نوبت گروهی میان او رو حفظ میکنن، دوباره اونا میرن گروه بعدی نوبتشون میشه میان حفظ میکنن. معقبات یعنی ملائکتون یتعاقبون فی حفظ شخص. آیه به این صورته که سوام منکم، بله بله، این تفسیر شبر که من عرض کردم، ملائکتون یتعاقبون فی حفظهی عبارت در تفسیر شبره.
بس برای اون شه
اجازه بدید، شما عجله میکنید، من همینا رو معنا میکنم، میبینید که یه دونه نقطه رو تا جایی که بتونم رها نمیکنم. آیه اینطوره، سواء منکم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه. سوا امن کن یعنی فرقی نمی کنه، همه رو خدا می دونه. من اثر القول، کسی که یواش حرف بزنه، و من جهره به، اونی که بلند حرف بزنه، من هوا به مستخفن به لیل، اونی که در تاریکی شب خودشون میپوشونه و گم میکنه، و ساربون به نهار، ساربون ای سال کن فی طریقه، در روز داره رامی آشکار، همه رو خدا میدونه، سبا اومن کن، فرقی نیست. اونی که یواش حرف میزنه، اونی که بلند حرف میزنه، اونی که تو تاریکی شب خودشو گم میکنه، اونی که توی شاهراه در روز آشکار راه میره، تمام اینها رو خدا میدونه. لهو معقباتون، لهو به همین من اثر در قول و من جهر به و من هو و مستخفن به لیل و ساربون به نهار برمیگرد. یعنی هر کدام از اینا لهو معقباتون، همه اینها، اون که یواش حرف میزنه، بلند حرف میزنه، مخفی را میره، آشکار را میره، همه شون معقبات دارن، یعنی همه شون حافظ دارن، رقیب دارن، ملائکه بر اینها گماشتیم که اینها رو مواظبت کنن، حفظ کنن. لهو معقباتون من بین یدیه و من خلفی، جلو و عقب پوشیدن، یعنی احاطه شدن، احاطه شدن که یحفظون لهو، این رو حفظ میکنه، خب این دیدید که معنا شد دیگه، خوبم معنا شد.
و یحفظون حفظ کنن از چی؟
دیگه از چیشو نداره، از چیشو نداره، یحفظون حفظش کنن مطلقا دیگه. عرض کردم ما روایت داریم که همه انسانها رو خدا به وسیله ملک حفظ میکنه، و اگر این آیه سر رد، اگر خدا اراده کند که آسیبی به انسانی برسد، به اون ملک میگه دور شو. همون لحظه که ملک دور میشه، این انسان یه آسیبش میرسه. این که میبینید ما حالا داریم سلامت را میریم و نفس میکشیم و چیزی برامون نیست، اون ملک مواظب ماست. و این خیلی عجیبه ها، و این خیلی عجیبه، آدم با توجه کنه که در خلوت و جلوت کسانی همراهش هستند که لحظه ای چشم ازش بر نمی دارن. بگذاریم از خدا، همین موجوداتی که مخلوق خدا، اونا هم همراه ما هستن. وقت ما در صورت یه بچه خواب توی اتاق باشه مسیحیت نمی کنیم، اما این همه ملائکه رقیب و عتید و انسال زالک کنار ما هستن، بدون توجه به اینها مسیحیت میکنیم. خیلی باید مواظب بود. این اینا هم
اگه مؤمن باشه بودی 360 سال
نگفت مؤمن غیر مؤمن نگفت
بوی معاصره، ولی کافر باشه شیاطینی که بولش را میکنه.
البته خب شیاطین مخلوق های خدا هستن، خدا گاهی از اوقات به طرف بنده‌ای که لیاقتش رو نشون داده و خودش رو قرین شیطان قرار داده بر حسب عملش، خدا به اون مخلوق خودش که شیاطین میگه به این نزدیک بشه. یعنی در واقع اگر شیطانی بر بشری مسلط میشود، به اذن خدا مسلط میشه، اونم به خاطر اینکه خود طرف زمینه رو فراهم کرده، زمینه رو خودش فراهم کرده برای شیاطین. بله خب بعضی
در مصیبت و در آسیب بشه
کیا؟ نه اونا هم شیاطینی داره، ملک حافظ هم که حتما همراهشون هست. خدا میفرماد لهو معقباتون، نه لکسانی که شیاطین همراهشون نیست یا لکسانی که مؤمنن. لهو یعنی بر هر کس که این کار بکنه، هر بر همه است، همه ملائکه های حافظ رو دارن. منتها بعضی ها شیاطین هم دارن که شیاطین دستشون میده، اما کسانی هستن که شیاطین اطرافشون نیست، یا اگر اطرافشون هست تسلیمشونه. مثل پیغمبر شیاطین اطرافش بود اما تسلیم بود، شیطانی اصلا معلایده اینه که شیطان همراه همه هست، منطقه برای بعضی تسلیمه، برای بعضی ها وسوسه میکنه مسلطه. و ملک حافظ رو همه دارن، حالا علاوه بر شیاطین یا علاوه بر ملک های دیگه. به قول صدرا میگه که حتی این هضم غذایی که در چند جای کتابش داره، حتی این هضم غذایی که به نظر شما اینقدر مثلا امر معمولی میاد، 7 ملک ادارش میکنن، برای هر انسانی 7 ملک. یعنی خدا برای این کارم ملک قرار داده، تا چه برسه برای کارهای دیگه. نمیشه گفت حالا این انسان کافره، اون 7 ملک رو نداره، فقط شیاطین هستن. شیاطین که نمیتونن این کار انجام بدن، شیاطین کارشون فقط وسوسه است، این کار دیگه رو به ملک خدا واگذار کرده. انسان هایی هم که مجرمند، این ملک ها رو همراهشون دارن، همونطور که ملک کاتب اعمال برای همه انسان ها هست. خب قوله من امر الله بیان للمعقبات است.
معقبات عبارت از امر الله.
بله عبارت از امر الله. خب و تل کل کلمه، خب الان ایشون بیان کرد که کلمه الهیه برای همه موجودات هست، لکل شیئن هست، نه لکل انسانن، و نه لکل انسانن مومنه، لکل شیئن این کلمه الهیه هست. و تل کل کلمه هی الرقیب و شاهد و علالخلق، رقیب رو عرض کردم در جلسه گذشته، یعنی مراقب، یعنی اون که دیدبانه، خیلی مواظبه، با دقت مواظبه. هیر رقیب و شاهد و علی الخلق. در آیه داریم یوم نبعث فی کل امتن شهیدن علیهم من انفسهم و جینا بچه شهیدن علیها اولای. این ظاهر آیه رو اول معنا میکنم، بعد برداشت ایشون رو میگم، چون برداشتی که ایشون کرده یه جور دیگه است. ظاهر آیه اینه، ظاهر آیه اینه که ما در هر امتی گواهی از بین خودشون انتخاب میکنیم که نبیشونه، از بین خودشون یه نبیی رو انتخاب میکنیم که گواه بر اونها باشه. وقت تو رو روز قیامت شهید و گواه بر انبیا میاریم که تو بر اونها هم گواهی، یعنی همه افراد از بین. ایشون میگه که فی کل امتن، یعنی در تمام موجودات گروه گروهشون، ما شهیدی داریم. شهیدی داریم یعنی همین کلمه ربانیه که رقیب است و شاهد است و حافظ. و جنابه که شهیدن علی هؤلاء، یعنی تو دیگه کلمه بالاتری و بر همه رقیب و حافظی، تو محیط بر بقیه هستی. برداشت ایشون اینه. و بعدم اشاره میکند که منظور از شهید میتواند نبی باشد، این همون معنی ظاهری رو اشاره میکنه. بعد میگه که چون هر نبیی متفرقات امتش را واجد است، یعنی کمالات متفرقه امت در این نبی جمع است، پس این نبی بر اثر داشتن اون کمالات احاطه به کمالات این امتش دارد، رقیب این امت و شاهد این امت و محیط به این امته. و تو به خاطر داشتن همه کمالات انبیا شاهد بر انبیا هم هستی.
این طور باشد حضرت امیر سلام الله علیه وقتی
زرد، حضرت امیر با حضرت رسول فرقی نداره.
نه منظورم اون نیست، وقتی که ضربه خورد امام هستا اون دکتر را آوردن این معنا رو داره، این کمالی که اون دکتر دارد حضرت امیر هم برد برند امام رو برد.
بله حضرت امیر بالاتر از اون دکتر کمال داشت، منطقه نمیخواست عمل کنه. بالاخره اینا معمولاً به همین کارهای ظاهری، ولی شمشیر میتونست سر حضرت امیر نبره، شمشیر میتونست نبره، اگه میخواستن نمیبرد، ولی مأمور به همین کارهای ظاهری هستن. وقتی پیغمبر آمده اینجا مثل ما داره زندگی میکنه، حضرت امیر مثل ما داره زندگی میکنه، با ضربه شمشیر کشته میشه. وقتی شمشیر خود احتیاج به دکتر پیدا میکنه مثل ما معمولی، ولی اگه بخواد انجام بده اون دکتر رو خودش معالجه میکنه، نه دکتر ایشو معالجه کنه، ایشو خود دکتر رو معالجه میکنه اگه بخواد. کما قالت یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. و شهید این برداشتی که ایشون کرد تمام شد، عرض کردم برداشت که در هر امت، یعنی در هر گروهی از موجودات چه انسان چه غیر انسان، ما شهیدی داریم، یعنی همه دارای رقیبی هستند، همه دارای شاهدی هستند، همه دارای محیطی هستند، کلمه الهی دارند. و بعد جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، یعنی امام اون کلمات الهی هم توی این برداشتیش. حالا شهید رو به بچه دیگری معنا میکنن که طبق ظاهر آیه است،
در واقع از خودمون هم شهید است، اون گروهی از شهید قرار داد از نفسشون، مثلا 10 نفر مثلا یک نفر رو شهید قرار داد برای ما، ولی از خودمون هم شهید است طبق نجی و تشهد علیهم خدمت ما دسته هاشون برای.
بله حالا من از اشکال شما متوجه شدم که یه مقدار ناقص گفتم، اینو باید تکمیل می‌کردم که شما اشکال نکنید. شایدم جواب من جواب اشکال شما نباشه، ولی مطلبی باشه که ذهن شما رو بالاخره از اشکال پاک کنه.
و خدمت و کلم معدیم و تشهد علیه مرکل در قرآن
دارم. خب این ربطی به اسمان نداره، هم من انفسه میخوام بنا کنم.
یک گروهی هم بر شهید دارد و بر نفس خودمان هم بر علیه خودمان شهادت دارد.
اونا بله. الان ببینید ما چی میخوام برداشت کنیم، ما از من انفسه میخوام چی برداشت کنیم. اشکالشون ظاهرا این نبود که میخوام عرض کنم، ولی من خودم این اشکال مطرح میکنم. اگر منظور اینه که اون کلمه الهی شهید ماست، اون کلمه الهی که من انفسنا نیست. چرا در آیه گفت شهیدن علیه من انفسهم، شهیدن علیه من انفسه، اون کلمه الهی که من انفسنا نیست. اگر امام پیغمبر باشه من انفسنا، یعنی از سنخ ماست، شهیدن علیه، یعنی از صنف خودتون یه انسانی رو که مثلا پیغمبره انتخاب کردیم و شهید بر شما قرار دادیم. اما ایشون برداشتی که عزایه میکنه اینه که اون رقیبی که عبارت هست از کلمه الهی، اون از صنف شماست، اون از من انفس کن، اون چطور از من انفس ماست، این توضیحش گذشت. عرض کردیم که ما که در اینجا هستیم، همین ما یه وجود دیگری در عالم مثال داریم و همین ما یه وجود دیگری در عالم عقل و اله داریم، و اون وجود دیگر ما که من انفسناست شهید بر ماست، یعنی شهید بر این وجود خلقی ما، همون وجود ملکوتی ما، و شهید بر وجود ملکوتی ما وجود جبروتی ماست، که وجود جبروتی هم وجود ماست، وجود ملکوتی هم وجود ماست، منتها وجود عالی ماست، وجود حقیقت ماست، وجود صورت عقلیه ماست. پس از خود ما رقیب بر خود ما قرار داده شده، یعنی از خود ما رقیب بر خود ما قرار داده شده. کلمه الهی هر موجودی همون وجود عالی تر خودشه و همونم رقیب بر خودش و محیط به خودش قرار داده شده.
وجود رو مراتب هست، اما اینکه ما من خودم یک وجود دیگری داشته باشم در عالم مثال، حالا عالم مثال رو بذاریم کنار، یک وجودی داشته باشم در عالم عقل که اون وجود خود من هست در اونجا،
وجود خود من نیست، وجود عقلی منه.
اون وجود عقلی من یک حقیقتی است که خودش موجوده و یک ملکی است،
ولی به من مربوطه ها، به من مربوطه.
اگر اون بنده وجودی دارم در اون موته که اون برای
اشاره دارید میکنید به رب النوع ما، اون نمیگم، رب النوع رو نمیگم. ببینید ما در موجود ملک یه شخصی هستیم، در موجود مثل در عالم مثال هم همین شخص یه وجودی اونجا داره، حالا یه وجودی دیگه نه، وجود مثالی داره. و در عالم عقل رب النوع ما موجوده که رب النوع یکیست برای همه ما، اینو نمیگن. ما یه صورت عقلی داریم، همین شخص ما یه صورت عقلی داره، اون وجود شخص ما در عالم عقل. رب النوع رو نگی، رب النوع بله یه وجود مربوط به همه ما هست، اما ما هر کدوم از خودمون یه وجود سوری عقلی داریم به شخصمون. این وجود علمی ماست، نه یعنی ماها، یعنی نه این جسم و بدن ها، این جسم و بدن که اینجا وجود داره،
یعنی خود ما یک وجود دیگر در یک موطن دیگر داریم.
بله،
حالا کار ندارم بیدید که اون وجود
مثل این که مثلا شما
یه وجود شخصی،
شما مثلا این کتاب رو که تصور میکنید، این کتاب هم دو وجود داره، یه وجود تو عالم عین داره، یه وجود علمی تو ذهن شما داره.
اون ماهی نمید که اون ماهی ماهیت یه وجودی
به عنوان
وجود
زمین
در ذهن ما داره، یه وجود در خارج
همین
دیگه. ولی ماهیت میتونه سه مرتبه وجود، یه دو مرتبه وجود اون صدا در یکی از عدده وجود زمین اولین دلیلش میتونه که اصلا خود این ماهیت میتونه سه مرتبه وجود داشته بوده.
عالم عقل در عالم ماده در از ها، من خواهم ارز کنم که این بس میره رو ماهیت،
خود ماهیت سه نحن وجود داره، ماهیت یا من، ماهیت یا منهو فرق
نمی کنه، ماهیت یا منهو،
وجود مساویست با هویته، یعنی وجود واحد هویت واحده داره و نمیتونه یک وجود چند هویت داشته باشه.
خب بله، من یه چیز دیگه دارم عرض میکنم. ببینید شما قبول کردید که یک ماهیت میتونه سه تا وجود داشته باشه،
سه مرتبه وجود، اما
سه مرتبه وجود،
اما مثلا بنده که اون
یک منهو هم
ذهن شما هست از بنده، اون من نیستم، این مثلا من یه وجود دارم، یکی از وجودام اونجاست، نه این ماهیت تحمل سه وجود میکنه، اما من اون نیستم که در ذهن شما، بنده اینجا و من اون نیستم که در عالم عقلم.
خب من که نخواستم اینو بگم که
نه، شما میفهمید که اون ما، او از خود ماست، یعنی مثلا بنده یه وجودی داره در اون عالم،
نه
شهید است از خود ما.
نه من ببینید، همین ببینید الان چی دارم عرض میکنم، شما الان قبول دارید که یه ماهیت سه مرتبه از وجود یا در سه موطن میتونه وجود داشته باشه، یه ماهیت در سه موطن یا دو موطن یا هر چقدر میتونه وجود داشته باشه. منهو هم ماهیته، منهو هم یه نوع ماهیت دیگه، ماهیت های دور هم جمع شده است. بله، منهو هم منهو یعنی شخص من. شخص من هم میتونه در سه موطن وجود داشته باشه، در سه موطن وجود داشته باشه. این هویتی که الان برای وجود مادی من هست، این مشترک نیست.
منهو مثل متعلق بر استعداد عالم عمول و عالم ازهان استعداد نمیخواد.
منهو باید استعداد پیش میده. منهو یعنی من شخصی، من شخصی. حالا عوارض برای تو عالم ماده و تو عالم مثال و عقول نیست، ولی بالاخره من هستم. یعنی در عالم عقول، در عالم مثال، حالا اقل من موجودم نیستم.
صورت
هرچی
صورت هر آینده و
باشه. شما توجه کنید، کتاب، کتابی که در خارج هست در ذهن منم هست، در ذهن من صورتش هست. خودش با این قد و اند، خودش با این ضخامت و اینا که بیاد تو ذهن من که ذهن رو خراب میکنه که.
اما وجود این کتاب همینه،
وجود خارجیش همینه، وجود علمیشونه که تو ذهن منه.
که این
ربطی
مثلا این کتاب نمیتونه ادعا کنه که اون وجودی که تو ذهن تو هست، تو ذهن تو هست، اون یه من، اون یه وجود من دیگه است. نه، وجود این تو وجود
مثلا وجود همینه ها.
نه، ماهیتش یکیه.
خب همین کافیه.
سازی همون تو رقیله و حمیرت میشه.
همین کافیه، بله.
نه، اون حقیقت غیر از این هست. نه، من رقیله این هست.
غیریت شده اینه که حقیقت بیره.
اما مراتب وجودی محفوظه. مراتب یه حقیقت هست یا نه؟
ولی حقیقت منه.
اون حقیقت منه.
بله، غیره.
مثلا چهره، مثلا چهره همه حقای پنج
میکنه. بله، اون چه غیره که معلومه، هر حقیقتی با حقیقتی غیره.
من چهره این همه رقایب در خودش مندرجن داره، اما غیر از منه. مثلا آنجا بنده، بله حقیقت من او هست، اما او غیر از منه.
حقیقت منه و رقیب منه و شاهد منه، همینم در عرض میکنم. نه اینکه، نه اینکه او منم، من نخواستم بگم ما اصلا شهیدی من انفسهم، نه شهیدی که خودشونن. خود من که شهید خودم نیستم که. شهیدی من انفسهم. توضیح
تو فهمیدی
که این وجود، یک وجودی که در مطلع عالم عرض، یعنی این موجود، یه وجودی دیگه. بله، نه اینکه این وجود ها یکی باشن. سه تا وجوده، سه تا موجوده، ولی این سه تا در واقع مال همند، مال همند. یعنی این وجود یه وجود مثالی در عالم داره، نه این وجود همین بره مثالی بشه، این مال خودشه. من انفسهم رو داشتم عرض می‌کردم که این ستا به هم مربوطن، اون بالایی شاید پایین نیست و همه مال یکیان. یعنی همه مال یکیان، یعنی همه انس، همه نه حالا یک نفر باشند، سه نفرند، منتها سه نفره در طول هم که هر سه اگه اون تنزل بدی این میشه، اینو ترقی بدی اون میشه.
این آیه اون،
این آیات اون، این مدبر اون. بله دیگه، اینو داشتم عرض می‌کردم.
این طور شما بگی این طور بود، باید آیه میگفت فی کل واحد من امت.
حالا حالا برداشت ایشون اینطور،
هر واحد، هر شما و هر وجب باشه، هر شما هم گفتی که از خدمت شما هستم که صورت عقلی ما، حقیقت عقلی ما برای ما شاهد است. اگر
نداره.
اون باشد خون... باید فی کل واحد من امت.
بله، منحل میشه، کل امت منحل میشه، ایبی نداره.
کل امت یعنی یک گروه.
بله.
اگه اونطور باشه باید کل واحد،
کل امتن شهیدی داریم که امت رو اگر منحل کردید شهیدشون هم منحل میشه دیگه. ما برداشتمون از آیه این شد
واحد را اگه اونطور باشه باید کل واحد من امت
میشه. درسته، عرض میکنم به منحل میشه دیگه.
نمیده واحد امت به منحل نمیشه، امت یه گروهیه.
امت یه گروه،
امت اگه منحل بشه گروه های امت پیغمبر، امت حضرت ابراهیم، امت حضرت موسا، اون طور منحل میشه.
بله،
اگر منحل بشه اون طور.
حالا اگر قبول نشدید هیچ، اگر هم قبول دارید که برداشت ما از آیه اینه، برداشت ایشون البته.
حالا اینجا
جعل استدام خیلی استدام قرآن،
چون ما
نفذر
کلمات
الله
تمام.
بله، کلمه الهی در اینجا اون وجودات عالی رو میگه، ولی کلمه در در قرآن و اینها به هر موجودی گفته میشه، حتی موجودات مادی هم کلمه الهی گفته میگه. بله، در اینجا کلمه الهی منظورش همون موجودات عالیه. و شهید و من وچن آخر هو نبی و تلکل امه، نبی همون امتیست که خدا این نبی رو شهید اون امت قرار داده. تلکل امه یعنی نه امت اسلام ها، نبی هر امتی شهید همون، شهید هر امتی نبی همون امتی، شهید یعنی شهید هر امتی هو نبی تلک الامه، نبی همون امتی کما برد فی الاخبار. و ذالک لان النبی هو کمال عقول امتی، نبی عقل همه امت رو جمع کرده، جامع عقل همه است، تازه اضافه هم داره. و جامع و متفرقات حقائق من فی حیطتهی، حقائق کسانی که در حیطه او هستند و امت او به حساب میان، حقائق کمالیه اونها رو همه رو جمع کرده. متفرقات رو یعنی این کمال در این انسان، اون کمال در اون انسان، کمالات در همه انسان ها پخش شده، این همه کمالات رو در خودش که واحد جمع کرده. پس به این مناسبت
حیطتهی هم چه؟
در احاطه اوست دیگه، در احاطه اوست، در تسلط اوست، این تسلط معنوی بر اونها داره، یعنی امتشان. ول حاصل، خب ول حاصل اینه که این کلمه که با کلمه الهی که با خلق هست، باطن خلقه، جدای از خلق نیست، غیر از خلقه، منتها باطن خلقه، اما جدا نیست، یعنی یه موجود دیگری جدای از این، اون برای خودش، این برای خودش نیست، بلکه اون همین موجوده، منتها باطن این موجوده. باطن هر شیئی محیط به اون شیئه، البته باطنی که داریم میگیم باطن معنوی رو میگیم، باطن ظاهری اینطور نیست، باطن ظاهری محاطه، مثلا مقعر یک فلک باطن ظاهری اوست، محدبش ظاهرشه و ظاهر محیط به باطنه، ما اونو کار نداریم، ما داریم باطن معنوی رو میگیم. هر موجودی که دارای باطن معنوی است، اون باطن معنوی بر اون موجود احاطه دارد، یا به تعبیری دیگر اون باطن نسبت به این موجود نقش علی دارد، علتش داره میشه. این ربطی به باطن مادی و اینها نداره، هم باطن مادی که هیچ‌وقت علت نیست، باطن معنوی هست که علت هست برای ظاهر. پس به یک لحاظ شما این باطن شی رو، این کلمه رو باطن این موجودات مادی میبینید، به یک لحاظ علت میبینید. در هر دو حال، چه علت باشد چه باطن باشد، در هر دو محیط است به این موجود. کلمه الهی چه باطن باشد چه علت باشد محیط است، چون هر علتی به معلول خودش محیطه، هر باطنی به ظاهر محیطه. پس این کلمه الهی هم چه باطن این موجود باشد چه علت این موجود باشد، به این موجود محیط است. اگر توجه کنید می‌بینید که همه موجودات محاط اون کلمه الهی هستند. خود اون کلمه الهی که محیط به همه است، خودش باز محاط به خداست، که الله تعالی بر این محیط هم محیط است. داره بقیه فرازهای روایت رو توضیح میده که گفتیم و کل شیء منها به شیء محیط، هر یک از این اشیا به شیء دیگر محیطه، یعنی کلمه الهیه به اون معلول خودش، به اون معلول خودش محاطه. بعد و محیط به محیط ها هم خداست، یعنی محیط به همه این کلمات الهی خداست. والحاصل اینه که این والحاصل هم تتمه بحث قبلیست، هم به مناسبت ورود در تفسیر جملات بعدی امامه. والحاصل این است که اون کلمه ای که همراه با خلقه، اون کلمه من وچن، یعنی به یه لحاظ باطن این خلق به حساب میاد، باطنی که حقیقت خلقه، باطن در اینجا من حقیقته، نه باطن به معنی مقهر و محدب، اونا مال جسمه، اون چه که در اینجا هست باطن معنوی مراده، و مراد از باطن معنوی هم حقیقتشه. و منوچن یعنی به لحاظ دیگری همین کلمه علتهو، یعنی علت این خلق است، علتی، علتی که منها جمیع امورهی، از این علت جمیع امور این خلق صادر می شود، یعنی هم کمال اولش و هم کمالات ثانیش تماما به توسط همین کلمه به وجود میاد و تبدیل میشه. والباطن انما یحیط بالظاهر. خب این یه مقدمه بود. مقدمه اول این که این کلمه باطن است یا به لحاظ دیگر علت است، این یه مقدمه. مقدمه دیگر،
علت بعد از خلق،
خلقه یا اصل خلق هم شامل
میشه؟ اصل خلق هم شامل میشه چون خلق
یعنی این خلق خلقت که خداوند انسان داد حالا میخواد در تدبیر این امور ما به اون باطن نیاز داریم که اون علت میشه ما در
تدبیر و در اصل در کمال اول و کمال ثانی
باید در جمعی امورهی هی باید باشه که
بله جمعی اموری یکی از امورش هم همون وجودشه بله. این جلسه گذشته شما تشریف نداشتید من عرض کردم که چطوری موجودات از وسائط فیض صادر میشن عرض کردم این دوباره تکرار میکنم البته مختصرا که موجودات از وسائط صادر نمیشن موجودات از خدا از طریق این وسائط صادر میشن البته روشن مطلب در ذهن همه تونم همین جوره در سوادست هم عرض کردم که همه میدونیم وسایط فیض کاری نیستن خداست که صادر میکنند منطقه از این طریق گاهی صادر میکنند مباشرتن عقل اول صادر کرده مباشرتن بقیه رو صادر میکنه از طریق وسایط ولی او صادر میکنه این وسایط فیض مصدر نیستند مدبر هم نیستند ولی به اذن او مسترند و به اذن او مدبرند یعنی کار از او شروع میشه از این طریق شروع میکنه عبور میکنه فیض رو چه فیض وجود کمال اول باشد چه تدبیر حصول کمالات ثانیه باشد همه رو خدا میده منطقه از اون بالا عبورش میده از روی این وسائط رد میشه تا به این موجود برسه پس توجه میکنید که حتی علت وجود هم میتونیم به این معنا بگیم همون وسائط هم. اونتا علتی که معبرند معبر فیضند نه علتی که منشأ فیض باشند منشأ فیض خداست معبر این هست پس علت بودن این کلمه نسبت به جمعی امور خلق اشکالی نداره چرا؟ چون علت من همون معبر بودنه خب این یه مقدمه بود که عرض کردیم
و من وقت علتی از اونده شکر
و من وجهن یعنی به لحاظ دیگری همین کلمه علت خلق دیده می شود علتی که از همین علت جمیع امور این خلق سامان پیدا می کند این مقدمه اول این بود که همه موجودات خلقی دارای باطنی هستند و دارای علتی مقدمه بعدی باطن محیط ظاهر است علت با معلول است حیث و ماکان و حافظ معلول است و رقیب معلول است نتیجه پس این کلمه الهی چه باطن حسابش کنید چه علت حسابش کنید حافظ این خلق است و رقیب این خلق این جمله اول معنا شد جمله دوم و کل شیء منها به شیء محیط که امام فرمود حالا میخواد معنا بشه و کل علت فله علت اخرى فوقها یحیط بها و یشتمل علیها جمله دوم رو میخواد معنا کنه هر علتی دارای علت دیگری است فوق خودش چه محیط به اون علت است پس ما اگر کلمه الهی را که علتمون هست داریم و او به ما احاطه دارد اون کلمه الهی هم یه علتی دارد که به خودش احاطه دارد اون علت هم یه علتی دارد به خودش احاطه دارد تا برسیم به اون آخرین علت که به کل این محیط ها احاطه دارد و کل علت فله علت اخرى فوقها هر علتی علتی فوقش هست که یحیط بها و یشتمل علیها محیط به این علت هست و اشتمال بر اون علت دارد چون هر علتی مشتمل بر معلول هست احاطه به معلول دارد و مشتمل بر معلول هست یعنی تمام کمالات معلول دارد با اضافه خب جمله آخر رو میخوام معنا کنیم که المحیط به ما احاطه منها الله الواحد الاحد الصمد این رو میخوام معنا کنیم با توجه به اینکه المحیط مبتدا بود الله الواحد الاحد الصمد خبرش بود و المحیط به کل هذه العلل المحیطه هو الله محیط به تمام این عللی که محیط به معلولاتشون هستن محیط به همه اینها الله تعالی است که محیط به کل شیء هست اللهی که اولا الواحد است تو عبارت امام داشتیم حالا داریم بیان میکنیم والمحیط به کل شیئن به کل هذه العلل المحیطه هو الله اون چه که احاطه دارد به همه این علل محیطه خدایی است که محیط به کل شیء هست، خدایی است که واحد است و شریک ندارد، خدایی است که احد است و جز ندارد، بسیط است. الذی لا شیء معه تفسیر الواحده که شیئی با اون نیست. میتواند تفسیر احد هم باشه، چون اگر جز داشته باشه جز هم با او هست، در حالی که لا شیء معه نه چیز مستقلی به عنوان شریک با او هست و نه چیز غیر مستقلی به عنوان جز با او هست. ولا شیء فوقه، شیئی هم فوقش نیست، شیئی فوقش نیست، میتواند تفسیر احد باشد.
تفسیر
المحیط به کل شیء اینم میتونه باشه که، ولی تفسیر لا شیء فوقه تفسیر احد هم بگیریم میتونه. چرا؟ چون اگر موجودی فوق داشته باشد، موجودی فوق داشته باشد، کمالی رو خواهد داشت و چیزی رو نخواهد داشت، چون فوق داره دیگه. این موجود دون یه مقداری رو دارد، مقداری رو که علتش دارد فاقد است، پس او مرکب است از یک جزء وجودی و یک جزء عدمی، از وجدان و فقدان. اگر مرکب است پس چیزی با او هست. هر موجودی که فوق داشته باشد معه شیئون، یعنی موجودی است که یه همراهی دارد، یعنی یه جزئی داره، بسیط دیگه نیست، بسیط دیگه نیست، لااقل از فقدان از وجدان و فقدان ترکیب شده، که غیر از خدا هیچ موجودی ندارید که از وجدان و فقدان خالی باشه. همه موجودا مرکب از وجدان و فقدان، فقط خود خداست که ترکیبی از وجدان و فقدان نداره، همه رو داره. پس لا شیء فوقه رو میتونید تفسیر برای احد هم قرار بدید، که اگر احد است و بسیط است و چیزی همراه او نیست، معلوم میشه مافوقی ندارد، چون مافوق داشتن یعنی همراه داشتن، چون اون مافوق باعث میشه که مایی که مادون هستیم همه چی رو نداشته باشیم. اگر همه چی رو نداشته باشیم همراه با عدم خواهیم بود، همراهی داریم. و گفتیم که بس امام فرمودن که الله الواحد الاحد الصمد، حالا به صمد رسیدیم، و صمدی که فوق تمام است، معنا میکنه صمد رو، صمد هر چقدر معنی مختلف داره، خدا صمدی است که فوق تمام است در مرحله ذات، و لا یعزب عنه ما دونه در مرتبه ذات و در مرتبه علم، هر دو فوق تمام است، روشنه. میدونید که موجودات به چهار قسم تقسیم میشن، ناقص و مستکفی و تام و فوق تمام، که توضیحاتش در جای خودش گفته شده، فقط اشاره میکنم. ناقص موجودی است که ندارد، باید با اعطایی که از بیرون میاد کامل بشود. مستکفی موجودی است که ندارد، در درونش وضعی تعبیه شده که میتواند به کمال خودش بدون امداد خارجی برسد. موجود تام موجودی است که هر چه را که لایق بوده است دارد، هیچی ندارد توش نیست از چیزایی که لایقه، البته بعضی چیزا هم نداره، خب لایق هم نیست داشته باشه. موجود فوق و تمام موجودی است که همه کمالات رو دارد، اضافه هم دارد، ازش سرریز میشه و به موجودات دیگر میرسد، که موجود فوق و تمام فقط خداست. پس واجب تعالی فوق تمامه، یعنی همه کمالات رو دارد، تازه اضافه هم داره که به بقیه میده، امانت به بقیه واگذار میکنه. لا یعزب عنه ما دونه، عرض کردم، هم در مرتبه علم هم در مرتبه ذات. در مرتبه علم روشنه، هیچی از اون مخفی نیست، چه در تاریکی های شب، چه در آشکارهای روز، چه یواشه چه آسان، که اینا رو قبلا هم گفتیم، هیچی از خدا مخفی نیست. حتی در عبارت قبل داشتیم که لا تعزب عنه خفیات و قیوب الهوا، حتی اونهایی که در قیوب هوا، در لابلای هوا مخفی شدند، اونها هم از خدا مخفی نیستند. پس از علم خدا هیچی مخفی نیست. اما لا یعزب عنه ما دونه به اعتبار ذات، قبلا در عبارتی داشتیم، عبارت امام بود که فرمود ولم یخلو منها، در صفحه 194 فرمود ولم یخلو منها، یعنی خدا از اشیا خالی نیست، که اگر از اشیا خالی باشد بعضی از اشیا از اون مخفی هست، یعنی همه پیش او حاضر هست. از اشیا خالی نیست یعنی حقایق اشیا رو دارد، چون حقایق اشیا را دارد پس ذاتش کامل است. لا یعذب از این ذات مادونه، مادون از او مخفی نیست، یعنی این ذات واجد مادون هست به نحو اعلا و اشرف، پس هیچ مادونی را فاقد نیست، هیچ کمال مادونی را فاقد نیست. تا اون کمال مادون از او مخفی بماند، دور باشد از او و جدا باشد از او و از او مخفی بماند.
عذبه معنی جدایه؟
نه، لا یعذب یعنی مخفی نیست. لا یعذب عنه مادونه، هست که این لا یعذب عنه مادونه هم مربوط به علم هم مربوط به ذاته. البته چون در ذات موجودی از او دور نیست و همه موجودات پیش او حاضرن، در مقام علم هم لا تخفا علیه موجودون، این مقام علم مبتنی بر مقام ذاته، چون در مقام ذات همه موجودا همه کمالات موجودات رو دارد، در مقام علم هم همه پیش او حاضرن و همه مشهود او هستن که لا تزوان ها مادون ها. خب عبارت بعدی رو ظاهرا دیگه نمیتونیم بخونیم، میمونه برای جلسه.
اون تکفیر که گفت یکی ناقصه،
تکفیر نفوس ناطقه انسانیه یا فلکی هست.
مثلا چطور اون از خودش اول ناقصه از
نفوس فلکیه رو گفتن مستکفی، حالا در نفوس ناطقه انسانی فعلا خیلی بحث نمی کنیم. نفوس ناطقه فلکی گفتن مستکفیه، یعنی احتیاج نداره که مددی از پایین بیاد، خودش داره حرکت میده بدنه خودش رو و با این حرکت به کمال لایقش که تشبه با موجودات عالی است نائل میشه.
نفوس ملکی فلکی.
نفوس فلکی،
نفوس فلکی خودش حرکت میکنه و کامل میشه.
بله، به خاطر اون نیرویی که خدا درش گذاشته، خودش به وسیله حرکتی که به بدن خودش میده به کمال لایقش که همون تشبه با عالم بالاتره